أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكرامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل العي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إنك ذات أقدس إله به موسی کلیم سلام الله علیه فرمود این استفیتو که علی الناس برسالاتی، ظاهرا وجود مبارک هارون سلام الله علیه هم در این ناس داخل است، یعنی موسی کلیم سلام الله علیه از این جهت بر هارون سلام الله علیه هم فضیلت دارد، زیرا گرچه هارون از رسالت الهی برخوردار است ولی از کلام الهی بهره نبود، نه در تلیعه رسالت اون کلام را شنید و نه در کوه طور در اون میعاد به میقات شرکت کرده بود. بنابراین این کلام ها مخصوص وجود مبارک موسی کلیم سلام الله علیه است. در بعضی از نقل‌های تفسیری آمده است که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه 140,000 سخن در 3 روز شنید، در مدت 3 روز که شاید روزهای پایانی میعاد موسی کریم بود، یعنی ترویه و عرفه و عید قربان، این 3 روز، چون از اول ذی‌قعده تا دهم ذی‌حجه این 40 روز این میعاد طول کشید. در این 3 روز پایانی، روز 8 و 9 و 10 140,000 سخن شنید و غالب اونها هم درباره عقاید و اخلاقیات بود و سؤالی شده بود که بهترین چیزی که در اون مکالمه و مناجات خدای سبحان به موسی کریم سلام الله علیه فرمود همون لا اله الا الله که به موسی کریم فرمود اگر مجموعه نظام آسمان ها و زمین در یک کفه باشد و لا اله الا الله در کفه دیگر لما لست بهن لا اله الا الله، یعنی کفه توحید سنگین تر از کفه مجموعه نظام امکانی است. بسیاری از اصول اخلاقی و بسیاری از مسائل ارزشی در اون مناجات ها بازگو شده است. البته در خلال این نقل ها بعضی از اسرائیلیات غیر معتبر هم راه پیدا کرده است و اما اون چه که مورد اتفاق مفسرین هست اونا خیلی مطالب جالب و ارزشی است. به موسی کریم سلام الله علیه وقتی می‌فرماید خودها به قوه، هر پیغمبری اسوه امت خودش هم هست، در حقیقت به قوم او هم فرمود فخذوها به قوه، یعنی این فخذها به قوه نظیر تکلم نیست که مخصوص موسی کریم باشد، بلکه امری است که شامل امت هم می شود، چه اینکه در چند جای قرآن خدای سبحان نقل کرد ما بنی اسرائیل به صراحت گفتیم خذوا ما آتیناکم بقوه. پس این فخذها بقوتین گرچه مفرد است، مستقیما خطاب به موسی کریم سلام الله علیه است، ولی از اون جهت که موسی کریم اسوه امت است اونها هم موظفند به موسی کریم سلام الله علیه تأسی کنند و الواح الهی را با قدرت بگیرد. ولی موسی کلیم که الان بخواهد به عنوان یک حکومت و به عنوان یک رهبر آیین نامه کتابی مقرراتی و قانونی ارائه کند باید خیلی مصمم باشد. بنی اسرائیلی که تاکنون در هوان و وهن و ذلت و خاری بودن از این به بعد هم بر اساس امر خدا که خذوا ما آتیناکم بقوه باید با قدرت بگیرن. خب روایتی هم که قبلا از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شد که منظور هم قوت قلب است هم قوت بدن، یعنی هم با علم و معرفت قوی بگیرن هم با بدن نیرومند که بتوانن دفاع بکنن. غرض آن است که اون ذلت بنی اسرائیلی و ضعف بنی اسرائیلی به قوت موسوی و کلیمی تبدیل شده است به برکت تورات. اما در این که فرمود و کن من الشاکری، این شاکر اسم فاعل نیست، صفت مشبه است. دو خصیصه در این کلمه است، یکی این که این صفت مشبه است، ثبات و رسوخ دارد که شاکر بودن سمت تو باشد، هرگز این شکر رها نکن، چون این اسم فاعل نیست که دلالت بر حدوث داشته باشد، گرچه به وزن فاعل است ولی صفت مشبه است نه فاعل. دوم اینکه در قبار نعمت خاص نیست، متعلق محذوف است. پس بنابراین در برابر جمیع نعم شاکر باش و این شکر هم یه وصف و ملکه راسخه در تو باشد. اون حالا بعد خواهیم گفت به این که وقتی آمد کار سامیری را دید چگونه عصبانی شد و الغ الالواح و اخذ برأس اخیه، ولی این هم در حقیقت اخذ به قوه است، یعنی با قدرت دارد این الالواح را پیاده می کند. اون است که با برادرش اونجور اعتراض کرد، به سامیری هم فرمود ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس، این هم نشانه اخذ به قوه است. به مردم اعتراض کرد، فرمود به این که ما اخلفنا موعده، که ما چه دیر نکردیم، گفتیم 40 روز 40 روز شد. به سامیره اعتراض کرد که چرا از ضعف فکر عدی سو استفاده کردی، من این گوساله را، این مجسمه‌ای که بانگی داشت، چون اخرج لهم اجلن جسدن لوقوا، این را آتش میزنم، خاکسترش را به دریا میریزم، لنحرقن نهو سنبال لنصفن نهو فلیمن اصفا، اینا همه نشانه اخذ قوه است دیگر. اون وقت این که فرمود و کتبنا له فی الواح من کل شیء موعظتن، یک و تفصیلن لکل شی، دو اگر اون من تبعیض باشد با این تفصیلن لکل شی چگونه هماهنگ خواهد بود؟ پاسخش این است که اون من کل شی مشخص است که محتوای او چیست. من کل شی این موعظتن، از هر چیزی عامل پند و اندرز ما بازگو کردیم، اما اون چیزی که مربوط به احکام است و اوامر است و نواهی است و فرائض است و سنن است، اون را تفصیلاً لکل شی بیان کردیم. احکام را که نمیشه به تبعیض روا داشت. در احکام تفصیل لازم است، در موعظه هم اون انتخاب کافی است. بنابراین اگر هم من تبعیض باشد، چون که ظاهرش همین است، با تفصیلاً لکل شی منافاتی ندارد، چون اون چه که مربوط به حلال و حرام و صحت و بطلان و امر و نهی و وجوب و حرمت است به صورت مفصل بیان شده. و این سخن قرطبی هم ناتمام بود که میگفت چون اونجا اجتهاد نیست تفصیلاً لکل شی بیان شده. خب در سوره مبارکه نحل آیه 89 هم درباره امت مرحومه هم دارد که تبیاناً لکل شی. خب قرار دان است که در باره احکام کوتاهی نشده. حالا البته همه قواعد عامه بیان شده، جزئیاتش به اجتهاد علماشون واگذار شده. در باره موعظه و پند و اخلاق و مانند آن به صورت تفصیل سخن گفته نشده، از هر چیزی نمونش اونجا یاد شده است. در جریان الواح ذات اقدس اله دارد و کتب نالهو فی الالواح، ظاهرش اینه که ما نوشتیم، گرچه اگر به دستور خدای سبحان جبرئیل سلام الله علیه یا فرشته دیگری می نگاشت صادق بود که خدا فرماند و کتب ناله فی الالواح، زیرا خداوند کاری که امر می کند و ملائکه دستور می دهد اون فرشتگان اون کار را انجام می دن، خداوند همون کار را به خود اسناد می دهد، مصحح اسناد وجود دارد، لیکن ظاهرش اینه که ما خودمون بلا واسطه این کار را کردیم. چند چیز است که خداوند به خود اسناد داده است. در جریان آفرینش آدم این چنین است که انسان را من با دستم یا با دو دستم آفریدم. به شیطان اعتراض میکند که ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. در جریان الواح موسی هم گفته شد خداوند این الواح را با دستان بی دستیش مرغوم فرموده. در باری بهشت هم آمده است که خداوند بهشت را با دست بی دستی خود خلق کرده است. اگر روایتی دلالت بکند که اینها را خداوند با دست بی دستی خود آفرید، با ظاهر آیه هماهنگ است. چه این که اگر یه دلیل معتبری دلالت کند به این که الواح موسی را ذات اقدس اله به وسیله فرشته ها مثل جبرئیل سلام الله علیه نگاشت، به جبرئیل سلام الله علیه دستور داد که این الواح را بنگارد، با آیه منافات ندارد، چون اون دلیل معتبر توجیه میکند که این کتابت مل واسطه است یا بلا واسطه. چه این که خداوند در بعضی از آیات دارد که خدا با بعض افراد سخن میگوید، در پایان آیه سوره شورا دارد که خداوند سه نحو با مردم سخن میگوید، گاهی بلاواسطه است، گاهی من ورای حجاب است، گاهی با فرستادن پیام آور است مثل فرشته و مانند آن. کتابت هم ممکن است این چنین باشد. البته اون مقداری که خود شخص حجاب است اون دیگه خارج از بحث است، غیر از اون حجابی در کار نیست، در تکلم یا در کتابت. مطلب دیگر این که در روایاتی که آمده این است که سایر اشیاء را خداوند بر اساس انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون ایجاد فرمود، این سه امر را یعنی کتابت الواح را، آفرینش انسان را و آفرینش بهشت را به دست خود انجام داد. اون هم باید توجه داشت که اونجا هم با اراده است، این چیه نیست که کن فیکون خدا لفظ باشد، انما قوله فعله، منتها گاهی افعال بلا واسطه است گاهی مل واسطه. منظور بلا واسطه این نیست که هیچ حجابی در کار نباشد، بالاخره خود طرف مقابل حجاب است، اون خارج از بحث است رو قرینه خاصی که در کلام وجود دارد، یعنی غیر از اون حجابی که خود طرف مقابل دارد، غیر از اون بین ذات اقدس اله و بین اون کار حجاب دیگری فاصله نبود. مطلب دیگر این که غالب اون مطالب به همون جریان توحید برمیگرده، اما این که فرمود و امر قومک یأخذوا بأحسنها، برخی ها خواستن بگویند به این که این از قبیل بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اونجا شاید احسن افعل تفضیل نباشد، یا اینا مکتب های گوناگون اقوال و آراء گوناگون را میشنوند، بعضی ها ضعیفن، بعضی از اه، بعضی ها قویین، بعضی اقوا، بعضی باطلن، بعضی باطلتر، بعضی حقن، بعضی احقن، اینها اون حسن و احسن را میگیرن. بشر عباد الذین یستمعون القول، قول یعنی رأی، میشنوند فیتبعون احسنن، اما در وَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، این دیگه حق و باطل ندارد، چون همه حسن است، منتها اون مراحل چهارگانه‌ای که بازگو شد که اول عدل است، بعد احسان است، بالاتر از او مثلا کظم غیظ بود که اشاره شد، عفو بود و احسان بود تا برسد به اون مراحل برتر. وَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ، چه در مسائل علمی چه در مسائل اخلاقی، همه نشان می‌شود ظاهرا این مراد باشد، نه از سنخف بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. خب این که فرمود خذها بقوه، بعد فرمود و امر قومک یأخذوا بأحسنها، ها این تبشیرش با انذار همراه است، فرمود اگر چنون چه فسق کردید و منحرف شدید و اخذ بقوه نکردید و اون دستورات الهی را که در الواح مکتوب است امتثال نکردید، گرفتار فسق خواهید شد و پایان فاسقین را به شما نشون میدیم. برخی خواستن بگویند سئوریکم دار الفاسقین، یعنی سرزمین مصر را که دار فرائن بود با به شما نشون میدیم. ظاهرا این آیه در اون سیاق نیست، اون بحثش قبلا گذشت که هم خدا وعده داد بالاجمال و هم به طور تفصیل که ما سرزمین مصر را در اختیار شما قرار خواهیم داد و انجازش را هم ذکر فرمود، یعنی در آیه 128 همین سوره مبارکه اعراف قبلا گذشت که وجود مبارک موسی کلیم به قومش فرمود استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین، این به صورت کلی. بعد در آیه 129 همون سوره اعراف به این صورت فرمود که عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، که اونجا یه وعده عام بود، اینجا یه وعده خاص است، مشخص کرد که فرمود ممکن است خداوند دشمن شما را از بین ببرد و شما را مالک سرزمین مصر بکند. در آیه 137 این وعده انجاز شد، فرمود که ما آل فرعون را به دریا انداختیم، اونا را غرق کردیم، بنی اسرائیل را به رهبری موسی کریم سلام الله علیه نجات دادیم و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها، ما همین بنی اسرائیل مستضعف و محروم را وارث سرزمین های شرق و غرب مصر کردیم امثال. این ظاهرا یه بحثی بود که اول آخرش منسجم بود و تمام شد. این سئوریکم دار الفاسقین دیگه اون نیست، چون اونجا فرمود و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها، این مطلب جدیدی است که با تهدید و انذار همین بنی اسرائیل همراه است، فرمود به این که شما اگر اخذ بقوه نکردید فاسق خواهید بود و ما دار فاسقین را که دار سوء است در قیامت به شما نشون خواهیم داد. سئوریکم دار الفاسقین، اونگاه چرا عده‌ای در قیامت گرفتار عذاب الهی خواهند شد؟ همون در اثر فسق و انحرافشون. به این فسق و انحرافشون از سوی اختیار خود اینها نشأت میگیرد. اینا حاضر نیستن آیات الهی را بشنوند. ما چندین بار آیات الهی را بنا عرضه کرده ایم، هم از عقل هم از نقل، هم از درون هم از بیرون، هم از فطرت و هم از راه گوش آیات الهی را به حد نصاب رسوندیم. اینا با سوی اختیار خودشون فاصله گرفتن. معجزات را در حد آیات بیین ما بر اینا فرستادیم، اینا رد کردن. چون در چند جای قرآن ذات اقدس اله از معجزات خود به عنوان آیات بیین یاد میکنند، نه در همه جا. در جریان ابراهیم خلیل و سرزمین مکه است که فهمود فیه آیات بینات مقام ابراهیم. اینا که جزء ضیوف الرحمنن که انشاءالله در سایه عنایت ولی از ارواح نافدا همه این زائران به سلامت بروند و به سلامت بیایند و با حج و عمره مقبول برگردند، اینا که ضیوف الرحمنن آیات بینه الهی را ببینن، فیه آیات بینات مقام ابراهیم. اگر کسی مکه مشرف بشود گویا اصلا صاحب خانه را دارد میبیند، اینقدر آیات الهی اونجا روشن است. فیه آیات بینات مقام ابراهیم. درباره موسی کریم سلام الله علیه دارد که ما تس آیات بینات به او دادیم. خب اگر اساس به صورت علن به صورت مار و افعی و اژدها در میآید، یا اگر ید بیزا هست، یا اگر جریان دریا هست، یا اگر جریان زدن اصاب به سنگ است، فنفجرت من حسن تا عشرت اینا، همه اینها یه معجزات روشن به بیان و رشد است. اگر کسی با مشاهده این آیات بیان منصرف بشود و حاضر نباشد آیات الهی را از نزدیک بررسی کند و به اونها ایمان بیاورد، دیگر از اون به بعد توفیق فهم را خدا به اینها عطا نمی کند. در نوبت‌های قبل اشاره شد به اینکه عقل در بخشی از امور هم سراج است هم صراط، در بخش دیگر سراج است. عقل در این که می فهمد بشر نمی فهمد، بشر جاهل است. بسیاری از امور است که بشر با اونها در ارتباط است ولی راز و رمزش نمی داند. با کل جهان ارتباط دارد، با کل اشیاء ارتباط دارد، با کل اشخاص ارتباط دارد، ولی آگاهی او بسیار کم است. اینا را عقل بر استقلال می فهمد. و از این که ذات اقدس اله چنین انسانی را بی راه نما رها نمی کند، عقل بالاستقلال می فهمد. برهان نبوت عام را عقل بالاستقلال می فهمد. عقل نسبت به این گونه از مسائل که نبوت ضروری است، اسمت نبوت ضروری است، معجزه نبی ضروری است، فرق بین معجزه و علوم غریبه چیست، همه اینها را عقل می فهمد. نسبت به اینا هم صراط است و هم سراج. اما از این که می فهمد خیلی از چیزها را نمی فهمد، را رمز خیلی از چیزها را نمی فهمد، یا هادی غیبی لازم است که او را راهنمایی کند، در این بخش سراج است، چراغ است. می گوید من مسافرم، راه را نمی دانم، راهنما می خواهم. در فروعات دین این چنین است، در جزئیات احکام این چنین است، در جزئیات اخلاق این چنین است، در جزئیات عقاید این چنین است. این فقط خطوط کلی عقاید و اخلاق و فقه و حقوق را می فهمد. در جزئیات که اکثر از کلیات است، عقل نابیناست، نمی فهمد. خب نسبت به این چراغ است، میگوید من راه نیستم. با چراغ هیچ کس مقصد نمی رسد. خب اگر چراغ در دست اوست ولی راه نباشد، همه جا بیراه باشد، خب این چراغ چه می کند؟ این چراغ می گردد در بین این مناطق، اون بزرگ راه را از این راه های فرعی پرخطر تشخیص می دهد. میگد ها این راه اینه، حالا برو. اون چرا که دین می آورد راه از صراط مستقیم همان است که دین می آورد. عقل می گوید اون چرا که قرآن و اعترت گفتن اون راه است. این جزئیات را عقل هیچ درک نمی کند. عقل فقط این مقدار می فهمد که خدا را باید عبادت کرد، اما چی جور باید عبادت کرد که نمی داند. که نماز یعنی چه، کیفیت نماز چیست، شرایط نماز چیست، مقارنات و مقدمات نماز چیست، نواقض و مبطلات نماز چیست، اینا که نمی فهمد. و همچنین سایر عبادات و همچنین سایر مسائل اخلاقی. فقط خطوط کلی عقاید را می فهمد، خطوط کلی فقه را می فهمد، خطوط کلی اخلاق را می فهمد، خطوط کلی حقوق را می فهمد. نسبت به این خطوط کلی علوم یاد شده هم سراج است، چراغ خوبی است، هم صراط خوبی است. و نقل هم نسبت به این هم چراغ خوبی است، هم صراط خوبی است. نقل هم همین ها رو دارد. این هماهنگی عقل و نقل است. درباره اصل ضرورت وحی و نبوت، عقل سراج خوبی است و صراط خوبی هم است. درباره جزئیات سراج خوبی است، چراغ خوبی است، اما راه را بلد نیست. راه آن است که نقل بیاورد، اون بخشا را نقل بازگو میکند. معیار این که کجا عقل به صورت چراغ است و کجا به صورت راه است و کجا هم راه است و هم چراغ، مقدارش رو علم کلام مشخص میکند. بخش قابل توجهش رو علم اصول فقه باید بررسی کند که اونجا که در حجیت عقل بحث میکنن. منتها متاسفانه وقتی که در اصول از عقل سخن به میان میآید، از قطع حرف میزنن. الان این جزء خلأ اصول ماست که ما باید از عقل، معیار عقل و قلمرو عقل بحث بکنیم، نه از قطع. یکی از منابع ما در فقه عقل است. کدام عقل، شرایط حجیت عقل چیست، منطقه نفوذ عقل چیست، این رو باید اصول فقه کاملا تبیین کنه. خب اگر کسی با داشتن عقل از درون و نقل از بیرون بیراه رفته است، ذات اقدس اله به او مهلت میده، راه توبه به انابر هم باز میکنه، مدت ها مهلت میده، راه های گوناگون برای بازگشت و توبه و انابه در اختیارش قرار میده تا برگرده. اگر به مرحله رسید که زبان حالش این است که خداوند درباره چنین گروهی به پیغمبرش صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید سبحان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، وقتی به اینجا رسید دیگه توفیق فهم را خدا به اینها نمیدهد، چون بالاخره فهمیدن یه نعمتی است، هوشمندی یه نعمتی است، باید فیض خدا لحظه به لحظه نزول کند. دیگه خدا این در رحمت را می‌بندد، نه اینکه چیزی به این شخص بدهد به عنوان ضلالت و گمراهی. تو بحث‌های قبلم اشاره شد که ضلالت یه امر وجودی نیست، یه امر عدمی است. یعنی اگر بگویند فرون شخص گمراه است، این قضیه موجب معدولت المحمول است، نه قضیه موجب محصله. چون موجب معدوله آن است که حرف سلب داشته باشد. حالا یا حرف سلب به صورت روشن و باز در کنار محمول تعبیه می شود، مثل اینکه بگن زیدون غیر بصیر، زیدون لا بصیر، این میشه موجب معدوله، یا نه حرف سلب را در محمول تعبیه بکنن که ظاهرش ایجاب است باطنش سلب، مثل زیدون اعما، این که موجب محصره نیست. و به تعبیر مرحوم بو علی گاهی هر دو طرف موجب است، لکن اخص المتقابلین را، اخص با سین، اخص المتقابلین را میگن معدول است، مثل زیدون عالمون بکرون ظالمون. این ظلم یه امر وجودی است به حسب ظاهر، برای که تعدی را، طغیان را، اهلاک را به همراه دارد، ولی در بین این دو تا متقابل یکی اشرف المتقابلین است، یکی اخص المتقابلین. اون اخص المتقابلین، اخص با سین را میگن عدم. لذا وقتی گفتن زیدون جاهلون به جهل مرکب، اینم عدم ملکه میدونن، زیدون ظالمون، زیدون فاسقون را عدم ملکه میدونن، با اینکه کار مثبت است و یه ملکه ثابتی است، منتها در حد رذیلت. به هر تقدیر ذات اقدس اله وقتی دید اینها در حد زلالت الهادی دارن قرار میگیرن، دیگه اون توفیق فهم را به اینها نمیدهد، اینا را به حال خودشون رها میکنن. این است که فرمود و ما یذل به الا الفاسقین. اینجا فرمود سعوریکم دار الفاسقین. حالا اگه کسی به سوی اختیار خود فاسق شد، خداوند او را گمراه میکند. هرگز ابتدایی نیست، یعنی هرگز ممکن نیست ذات اقدس اله بدعن ابتداعن کسی را گمراه بکند. همه را با هدایت‌های فطری آفرید یک، همه را با هدایت‌های تشریعی رهبری کرد دو، هیچ کس را نه از درون نه از بیرون گمراه نمی‌کند سه. حالا اگر کسی با داشتن همه آیات بیان بیراه رفته است، ذات اقدس اله مدت‌ها به او مهلت می‌دهد چهار. اگر به مرحله رسید که سواءٌ علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، از این به بعد این چراغ درون را دیگه روشن نمی‌کند. بالاخره این سراج، این چراغ باید از یه زیتونه غیبی مدد بگیرد. خدا این چراغ فهم را به اون نمیدهد، نه او را گمراه میکند. این درک صحیح را که فیض الهی است، توفیقی است، این توفیق را به اون نمیدهد، او را به حال خودش رها میکند. وقتی به حال خود رها کرد، دیگر هر معجزه را هم که ببیند از اون بعد دیگه نمیپذیرد. این است که فرمود ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسکه. خدا یا در رحمت رو باز میکنه، یک، که رحمت ریزش داره، یا در رحمت رو باز نمی کند، نه اینکه یه چیزی به تبهکاران می دهد به عنوان زلالت. زلالت که دادنی نیست، اذلال هم که امر وجودی نیست. یعنی اون لطف خاص را که تا کنون روا داشت از این بعد روا نمی داره. همین شخص را به حال خود رها می کند. اینه که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مکرر در مکرر به خدا عرض میکرد الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، و وجود مبارک صدیق کبرا سلام الله علیه همین جمله نورانی را در نگین انگشترش نوشت و این را حرز خود قرار داد، رو همین جهت است. یه لحظه میرد اوضاع برمیگردد، الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. خب اگر کسی را به حال خود رها کردن، این دیگه هر بیانی بیاید دیگه اثر ندارد بر او. همون سأصرفو عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اون کبریا طلب های باطل، اون متکبرین بیجا، اون عزیزان بی جهت را من از محدوده حریم فهم آیات الهی دور می‌دارم، نمی‌ذارم اونا بیان، اونا را منصرف می‌کنم. اون را منصرف میکنم یعنی چی؟ یعنی این مسجد هست، مراکز فرهنگی هست، مراکز اخلاقی هست، شخصم میبیند عالمن آمدن منصرف میشود نمیآید. چنین شخصی در قیامت گرفتار یه وضعی میشود، زور به بینهام به سور له باب باطن او فی الرحمه و ظاهر او من قبله العذاب. باطن مسلا و مراکز فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی رحمت است، چون جای پرورش متدین است. اینا که عمدن بیرون میروم و ظاهره من قبله العذاب، در دنیا همین کار بود، در قیامت هم به همین صورت ظهور میکنه. خب این همه مراکز مذهب بود، این شخص نمیرفت و مراکز فساد تندر میداد. سأصرف و عن آیاتی، همین آیاتی را که من برای هدایت مردم فرستادم، سأصرف و منصرف میکنم من از بررسی آیاتم، از تأمل در آیاتم، از قبول آیاتم، چه گروهی را؟ الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، چون به ما دستور دادن که تکبر ما متکبرین این صدقه است و کار خوبی است. التکبر مع المتکبرین صدقه، کار خوب، این میشه تکبر به حق. اما در برابر حق انسان تکبر بکند میشه به غیر الحق. الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، حالا این رو به صورت تفصیل باز میکند، میفهمد به این یرا کل آیت لا یؤمنو، از جاهایی که عموم و سلب کار سلب العموم را میکند همین است. این لیس کلیست که کار سالب کلی را انجام میدهد. فرمود اینا هر آیه را ببینن ایمان نمیرن، یعنی هیچ آیه به حال اونا نافع نیست. اگر یه جا راه گمراهی و قوایت و بی‌هدفی رو ببینن فورا به دنبالش راه میفتن. و یرو سبیل الغیه یتخذو سبیلا، نه تنها اون راه را قبول میکنن بلکه اون را به عنوان خط مش میدونن. یه وقت از یه کسی حالا بیراه میرود، یه وقت از که نه، این بیراه رفتن به بیراه خاص را اتخاذ سبیل میکنن، در او را خط مش خود قرار میدن. و این یرو سبیل الغیه یتخذوه سبیلا، منشأ همه این انحراف ها و محرومیت ها این است. ذالک به انهم کذبوا بآیاتنا و کانوا عنها غافلین. این در حقیقت تغافل عمدی است، نه غفلت، چون خدا بر غفلت این همه توبیخ روا نمی دارد. فرمود اینا آیات الهی را عالمن آمدن تکذیب کردن و از آیات ما هم تغافل می کردن، یعنی عالمن آمدن بی اعتنا بودن. منشه همه اینها این تکذیب است که تکبر در برابر حق است. اونگاه چنین گروهی فاسقند و در قیامت گرفتار دوزخ می شوند و ما شما را نشون می دهیم که جایگاه اونا کجاست و در دنیا هم دیگه توفیق به اونا نخواهیم داد، اینها را بار خودشون رها میکنیم. البته بازگشت اینها محال عقلی نیست، ولی بسیار سخت است و مشکلشون رو خودشون به سوی اختیار خودشون فراهم کردن. اعاذنا الله من شرور انفسنا والحمد لله.